کنندم، منی که کارگاه دارم، منی که شرکت دارم، منی که کارخونه دارم، منی که صنعت دارم، آیا از فناوری نانو دارم استفاده میکنم؟ این پاسخ بهش و میزان موفقیت حوزه فناوری نانو رو باید با یک عیاری بسنجیم که فکر میکنم توی این قسمت بسیار 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 موفق عمل شده توی حوزه فناوری نانو. ولی حالا توی این یکی قسمت، یعنی جایی که من تعداد محصول دارم راجع به محصولاتی صحبت میکنم که عوام ازش حس خوب میگیرن، نه حس، اومدم رو بازار، اومدم دسته دوم، اومدن مثلا روش حس خوب میگیرن، توی این قسمت قبل از اینکه حالا گفتگومون ضبط آغاز بشه از کردم خدمت،
البته ضبط نیست، پخش
بذار میخوام این قبل از اینکه پخش آغاز بشه با هم گفتگو کردیم که توی اونجایی که شما میخواییم بهبود رو روی محصول احساس بکنید، باید خواستتون یک خواسته مشخص و منطقی باشه. یعنی ما یک خواسته فانتزی داریم، فکر میکنیم که این محصول الان نانویی شد باید یک اتفاق خارق‌العاده روش بیفته. نه، یک بونه گرفت، بو نگرفت، لباسم لک نشد، لک شد ساده پاک شد، اگر که گرفتن معطر بود لباسم، یا هر جنس دیگه از فناوری رو خواستم استفاده بکنم، درک صحیح از ویژگی هاش داشته باشم، کاملا اون هم توسعه پیدا خواهد کرد. پس محصولاتی که توی حوزه فناوری نانو وجود داره،
یعنی بپذیریم که ذره ذره باید رشد بکنه.
بله بله، انتظار اون از فناوری انتظار،
خب این ببینید، این فضای فانتزی که شما میگین که در مورد نانو یه تعریف فانتزی شده، یه فاصله بین آنچه هست، آنچه باید باشد و آنچه تعریف شده است وجود داره، که این فاصله زیادیه، درسته؟
ببینید دقیقا من مثالشو بگم خدمتون، شما یک کلیپی رو حتما ما این گید توی یک بودی بهش برخوردیم که یک نفری ایستاده یه سطل آب و گل، مثلا گل رقیق رو روش میریزن، روی لباسش میریزن، بعد این سر میخوره روی لباسش نمیمونه. خب اون کلیپ 10 ثانیه است، بیایم ثانیه 40 بعد از اون کلیپ رو ببینیم آیا اون اتفاق همچنان روی لباسش باقی مونده. اون کلیپ انتظار فانتزی رو توی ذهن ایجاد میکنه. من میخوام برم دنبال تولید کننده اون پیراهنی که تو اون کلیپ هست، ببینم که اون پیرهنه تا چند وقت اینجوری من هی گل روش بریزم، اون ای ویژگی زده گل بودن و پس زدن رو از خودش نشون بده. این اتفاق، این انتظار فانتزیه از اون بود. واقعیتش
خب
رو
کی ساخته این رو؟
یه بخشش رسانه است دیگه.
خب رسانه
طبیعیه که مثلا سس گوجه رو داده طرف تبلیغ میکنه توی تلویزیون، هم منجر شده که طلاق کاهش پیدا بکنه تو اون تبلیغش، هم منجر شده خانواده به هم نزشه، هم مثلا بچه سر به راه شده. سس گوجه است دیگه، واقعا انقدر اغراق نکنیم. این قلوف‌هایی که میکنیم، میگم برای این که
صنعت تبلیغ کلن یه داستان دیگه است، یه ماجرای
خب
دیگه
است. دقیقا این اتفاق هم میفته.
خب چرا توی صنعت نانوی ما این اتفاق نیفتاده؟ ببین من همین الان نانوتکنولوژی در ایران رو سرچ بکنیم، چی به همون داده میشه؟ این عبارت رو سرچ بکنیم، گوگل کنیم همین الان.
خب عرض من هم همینه، ما باید انتظارات واقعی باشه. ببینید توی کشوری که صحبت کردن از توسعه فناوری تا 15 سال پیش یک قصه بوده و اصلا بحثی نبوده، در صورتی که مثلا تو کشورهای پیشرفته که نگاه میکنیم 60 ساله که اینها دارن توی ادبیات توسعه فناوری اصلا رشد دادن، بلوغ رسوندن، نسلهای مختلفی رو ایجاد کردن. خب طبیعتا ما باید انتظاراتمون رو بیاریم معقول بکنیم تو این فضا. یک زمانی توی قشر دانشگاهی صحبت کردن از خلق ثروت از یک دانش اصلا یک چیز کاملا قبیحی بود. ما تازه 10 سال 15 سال تو این فضا رفتیم و عیناً این مثال رو خدمت
من
ما
میگم
بازار
فناوری ما 15 سالی که رفتیم توی این فضا. ببینید ما وقتی از مثلا بازم میگم دانشگاه نسل 3، وقتی از دانشگاه نسل 3 داریم مثال میزنیم و حرف میزنیم، یکی از هدفهای دانشگاه نسل 3 تجاری سازی دانشه.
بله،
تعارف که با هم دیگه نداریم، اختلاف نظری هم نداریم، درسته؟
بله.
من هم میپذیرم که مثلا شما سال 83 15 سال پیش این حرف رو میزدی که تجاری سازی دانش انگار چه میدونم دانشگاه های ما رو اصلا به شکل وجودی زیر سوال بردی.
خب من این فرمایش شما رو در واقع اینجوری تکمیل بکنم. ببینید عرضم این از این حیثه، ما یک عقبه این تیپی داریم، یه 7 8 10 سالی هستش که داریم راجع به توسعه فناوری صحبت میکنیم و یه صنعتی داریم که عمده بدنش بدنه دولتیه. من مثال خودروسازی رو بذارم که راحت‌تر درک بکنیم. آیا فناوری میتونیم عرضه بکنیم به خودروسازیمون؟ نه. خب من فناوری لبه دانشم که مثلا سره جوش در تولید کردم نانوی عمر خیلی بالایی داره، چقدرش رو میتونم وارد صنعت خودرو بکنم که مختص صنعت خودرومونه؟ اصلا نه، صنعت خودرو به کنار، صنعت فولادمون، کاشی سازیامون، کاشی سازی هایی که رفتیم توی استان های کم آب زدیم و آب ندارن الان و بعد ما بهشون میگیم آقا بیا توری ها، بیا تو زمین توسعه فناوری کار کن، توری های جاذبه رطوبت ایجاد براتون نصب بکنیم که حداقل 30% 40% از اون آبی که داره به واسطه اون جت شما حروم میشه توی اون فضا و تبخیر میشه و میره برگردونیم به چرخه کاریتون. قبول نمیکنن.
چرا؟
خب چون داره میفروشه راحت. عرضم از این حیثه، صنعتگر داره میگه که من اون جورابه رو دارم عادی میفروشم، چرا من بیام روی فناوری نانو کار بکنم؟ خب یعنی کار کردن، یعنی رسوخ فناوری نانو توی صنعت کار به شدت سختیه. اصلا فضای جامعه ما فضایی شده که تولید کلن کار سختی شده. حالا شما بیاید برای کسی که 1000 تا صنم داره یک یاسمن هم باز بکن، بگیم بیا تو لبه فناوری نانو کار بکن که حجم بازار تو گسترده تر بکنی. هستن شرکت های قدری که الان وارد شدن تو این فضا. عرضمان از این حیثه، یک زمانی ما می اومدیم راجع به تولید مقالمون صحبت میکردیم، نرخ رشد ما توی یه سری سالها توی تعداد تولید مقالات دو برابری بوده. الان
به این خاطر که به استاد دانشگاه میگفتیم آقا هر مقاله بنویسی 300,000 تومان بیشتر میگیری.
احسنت.
تعارف که نداره که.
دقیقاً. خب این 300,000 تومان عددی نبود، ولی حقش دانشگاهی قابل توجهی رو آوردیم به این سمت. حالا این نرخ رشد رو من توی صنعت خدمتتون عرض کنم، بازار نانویی که پارسال در واقع جمع‌بندی شد و به این نتیجه رسیدیم یه چیز در حدود 2500 میلیارد تومان هستش. خب 2500 میلیارد تومان خیلی عدد بزرگی نیست، ولی مقایسه می‌کنیم با سال قبلش یعنی سال 96 می‌بینیم که این عدد رشد دو برابری داشته. تقریبا 1400 رسیدیم به یه عدد 2500 میلیارد تومانی. خب این نرخ رشد تقریبا دوباره دو برابر هست. ما امیدواریم که این نرخ رشد رو حفظ بکنیم.
ببینید یه بحث نرخ رشد، یه بحث این که خب این عدده چقدر جی دی پی ماست؟
خیلی کمه این عدده، عرض کردم خدمتتون. آره. چون اقتصاد های تک محسوب میشه دیگه، یعنی اقتصادیه که ما حالا داریم راجع به محصولات با کیفیت بالاتر داریم بحث میکنیم. تا دیروز یه نفر میافته همون مطهر رو میخریده با قیمت خیلی کمی، من امروز حالا بیام قانعش بکنم که یک محصول ایرانی داریم عمرش به اندازه اون قطعه آلمانی است، خب خیلی سخت میپذیره این رو و این نیازمند زمان هست، به خصوص تو صنعتی که ما برند داخلی رو اصلا یه چیز قبیحی میدونیم. من اینجوری خدمتتون عرض کنم، تو حوزه نساجیش رو من خدمتتون عرض بکنم، یه زمانی 70-80% تولیدات برندهای خارجی که تو کشور بودن داشتن از پارچه‌های داخل تولید شده تو داخل استفاده میکردن، ولی اینا جرئت نمیکردن بگن که من برند خودم رو بزنم روش.
آقا من برندی رو میشناسم توی یک برند آلمانی، یه دوره هم اسپانسر تیم ملی فوتبال کشورمون بود، کلی باشگاه هم داره توی ایران، عرضم به حضورتون که چندین و چند فروشگاه داره از منیریه تهران بگیرید تا پاساژهای آنچنانی تهران، فروشگاه داره کار میکنه. یه بخشی از خدمت شما عرض بکنم که فروشش توی خاورمیانه یه بخش بزرگیش توی ایران داره اتفاق میفته. موقعی که وارد ایران شد و فضای ایران رو دید، در نهایت اومد رفت یه دونه کارخونه ریسندگی بافندگی توی قشم، یه دونه هم فکر میکنم حالا بین قزوین و سمنان، حالا دقیقا یادم نمیاد، راه اندازی کرد، گفت آقا من همینجا تولید میکنم. با همین پارچه ایرانی تولید میکنن، با همین
ولی اثری از دوزنده ایرانی بودن و محصول
ولی نه اتیکتی که میخوره
خب اون تولید کننده ای هم که داره تولید میکنه میگه خب من سرم درد میکنه، من همینو تولید میکنم پولمو دارم در میارم دیگه. حالا تو این بازی، تو این بازار، تو این صنعت خیلی سخته. ببین ما همیشه به فناورها اینو میگیم، شما افتادی تو مسیر توسعه فناوری، مسیر توسعه فناوری تو همه دنیا مسیر همچین آسفالته بتونی با 120 بری توش نیستش، مسیر سختیه. ولی تو ایران دیگه این مسیر حتی آسفالت هم نداره، قلب سنگ هم داره، یعنی دیگه خیلی سخت‌تر هستش که اون فناوری برسه به بازار، به خصوص تو حوزه هارتک، یعنی باز تو حوزه آیتی و کلا بحثای نه راحت این اتفاق افتاده.
دلیل داره چون اون نهایتا میخواد خدمات، میخوام بگم اون نهایتا میخواد خدمات ارائه بده. جنس بازار خدمات با جنس بازار تولید کاملا متفاوته. من به نظرم اصلا قیاس این دوتا قیاس درستی نیست.
من یه فرمایش شما داشتین دیگه، محمد آقا داشت توضیح میداد، من وارد فرمایششون نشدم. در مورد با سرچ بکنیم نانو تکنولوژی در ایران چی میبینیم، برای اینکه منصفانه به موضوع نگاه بکنیم، یه پایگاه اطلاع رسانی هست، حالا اگر گوگل بکنیم محصولات فناوری نانو یا به صورت انگلیسی nanoproduct.ir، فرقی نمیکنه هر کدوم از اینها، این دیگه برای همه افراد هست، یعنی اینجا هم اون افراد عموم اجتماع میتونن بهش مراجعه بکنن و هم کسایی که کارگاه و کارخونه و صنعت دارن و دنبال یک اتفاق مثبت هستن. اینجا محصولات فناوری نانویی که واقعا به لحاظ مقیاس تولید، به لحاظ ویژگی هایی که محصول میبایست ارائه بکنه و کمی باشه و خارج از فضای ملتهب باشه، اونجا وجود داره. اطلاعات ارتباطی تولید کنندگانشون هم هست.
من نانو تکنولوژی در ایران رو سرچ کردم، گوگل کردم الان. خب اولین چیزی که به من میده، اولین نتیجه، محصولات فناوری نانو ایران، همون نانو پروداکت داس آیاری که شما گفتین. دومیش قرار گرفتن ایران در رتبه چهارم جهانی تولید علم نانو، خبر خبرگزاری ایسنا به تاریخ 10 بهمن 96، این دومین نتیجه گوگله. سومیش ویکی‌پدیا فناوری نانو. چهارمیش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، همون سایت سزایی. پنجمیش فناوری نانو در ایران از جهش علمی تا جهش اقتصادی، خبری که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، 25 مرداد 95 کار کرده. ششم باز یه خبر دیگه از ایرنا، تولید 370 محصول فناوری نانو، پیشرفت بزرگ ایران. میشه هفتمی هشتمی الان؟
هشتمی.
کاربردهای فناوری نانو در ایران، خبرگزاری صدا و سیما، گذری بر فناوری نانو در ایران به اضافه آمار باشگاه خبرنگاران جوان، اون بالایی 27 اسفند 96، این پایینی 19 بهمن 92. و دهمی هم باز باشگاه خبرنگاران جوان، ایران جز 10 کشور برتر نانوتکنولوژی، 1 شهریور 96.
خب من خوشحالم که روسفید شدم، اولیش نانو پروداکت داتا یار آره. بود، ولی باقیشو حق با شماست کاملا آره. ما سایت خودمون فکر کنم چهارم بود، درسته؟ نانو داتا یار،
نانو داتا یار اولی بود،
نه نانو پروداکت داتا یار اولی بود،
نانو چهارمی بود،
چهارم
نانو داتا یار چهارمی بود آره. بعد عکسارم هم که بزنین، ایمیج رو بزنین، عکسایی که به شما میده یعنی این مدلیه، هیچی نمیشه ازش فهمید تقریبا، به خدا نمیشه فهمید. ببینید اینجا من آقای دکتر باقری میگن که آقا ما اصلا نیازی نداریم مردم بدونن، ارزش افزوده ای نیست نانو.
الان تو این جامعه فعلی باید بدونن، چون
نه حالت ایدئال رو میگم،
بله حالت ایدئال بود آره. اگر ما تو مدل کشورهای توسعه رو داشتی اصلا نیازی نبود
آره.
فقط قشر دانشگاهی مون میدونستن
کفایت
میکرد.
ولی وقتی که نانو، فناوری نانو، استفاده از فناوری نانو به عنوان یک ارزش برای مصرف کننده ما مورد تأکید قرار میگیره دیگه جایی که ما باید روش کار بکنیم دیگه. من حرفم اینه. تمام بحثی که میکنم اینه که خب برای اینکه این رو حالا هم به مردم بشناسونیم، هم یه بازار مضاعف ایجاد بکنیم. نمیدونم ما الان مثلا به بازارهای خارجی فکر میکنیم توی این حوزه؟
دقیقا فکر میکنم، مثلا مجبوریم توی سری حوزه فکر بکنیم. مثلا تو حوزه تولید تجهیزات شما فکر کنید مثلا 100 تا دونه آزمایشگاه تو کل کشور باشه که این تجهیز رو نیاز داشته باشه، بعدش باید بیزنس اون شرکت بخوابه دیگه. یعنی باید فکر بکنه به حوزه صادرات، کما اینکه این اتفاقها جست و گریخته افتاده. مثلا توی کیس هایی که میشه مثال زد، تولید نانو الیاف، دستگاه تولید صنعتیش تو اشل صنعتیش صادر شده به بعضی از کشورها، از جمله کره، چین، دو تا کشوری هستن که تقاضا این رو داشتن، ولی الان فرستادن این دستگاه به اون کشور خودش یک
موزل
یک توسعه فناوریه. یعنی چه باید یه فناوری توسعه بدی که بتونی این رو صادر بکنی؟
نه واقعا بحث تحریم هایی که اعمال شده واقعا کاملا قابل درکه که برای تولید کننده ما خیلی سخت کرده فضا رو.
یک نگاه دیگه ای رو هم هست، یعنی این رو هم البته کاملا گلایه درستیه که محتوا باید بیشتر از این تولید بشه و محتوایی که مورد استقبال هم قرار بگیره. خب یه سری برنامه‌ها تو این زمینه هست و امیدواریم که تو سال‌های آتی شاهد محتواهای بهتری باشیم. اما یه بخش دیگه‌اش هم گاردهایی هستش که شرکت‌های فناور دارن. من به صورت مثال خدمتتون عرض بکنم، ما یه شرکت داریم که الان داره صندلی‌هایی که توی استادیوم‌ها هستن رو میزنه تولید می‌کنه که نشکنن، نمیشکنه، و حالا همین فناوری رو آورده توی این پانل هایی که توی ساختمون سازی میان روی کف صفحه. یادتونه
داشتیم بیرون در مورد ورزش صحبت میکردیم و اینکه چقدر میتونه بزرگ جذاب برای
خب این شرکت باشه. یه شرکت فناوره الان و اگر سفارش مثلا هنگفتی بهش برسه قطعا نمیتونه تأمین بکنه، چون هنوز تو مرحله‌ای به مرحله‌ای نرسیده که بتونه تولید انبوه بکنه اون چیزی که ما مد نظر
تجاری سازی نکرده محصولش رو.
تجاری سازی هم
یا
باز
محدود،
یعنی به اون ظرفیت بالایی که ما مد نظرمون هستش نرسیده. خب این شرکت اصلا واهمه داره که ما ازش خبر کار بکنیم، یعنی میگه که این ممکنه اصلا تأثیر معکوس بذاره، سفارش برای من بیاد و من نتونم پاسخگو باشم. من کوچیک کوچیک نیش مارکت ما اصلا هم میگیم بازارهای کوچیک رو هدف بذارم، بتونم ظرفیتم رو توسعه بدم، زیر ساختم رو گسترش بدم و بعد برسیم به اون مرحله. این واقعیت هم باید بپذیریم شرکت هایی که در حوزه هارتک دارن فعالیت میکنن نیاز به یک زمان بیشتری دارن تا بتونن به یک اشل قابل قبولی از تولید برسن. این هم گفتم که تو پرانتز داشته باشیم که یه بخشی از این کمبود فقر محتواه به خاطر گاردهایی که این فناورها هم عمدتاً دارن.
من فکر میکنم که حالا یه مشکل دیگه داریم ما، یعنی یه مشکل بزرگتر داریم از این شرکت‌های فناوری که میان نیش مارکت میکنن، شاید به تعداد نداشته باشیم. یعنی اگر مثلا این انقدر جذاب
بلوغ خود اون فناور هستش که نشون میده که من تأثیر سو رو در واقع از عوامل سو رو از خودم دور کنم، اینکه یک سفارش عمده بیاد بعد همه هم خبر کار کنم. فکر کنید مثلا تو این قضیه بازی سپاهان پرسپولیس که زدن صندلی ها شکوندن، فکر کنید تو اون بهبوه این شرکت بیاد خودش رو بولد بکنه که خستن خیلی ها که این کارو میکنن، مسیر شکست رو خیلی سریعتر طی میکنه این استارتاپ.
من میگم که اون استارتاپه داره در واقع یه انحصار برای خودش ایجاد میکنه یا متصوره که این انحصاره اتفاقا باید شکسته بشه. اگر قراره اون شرکت رشد بکنه، اگر قراره که مثلا بتونه چه میدونم 35,000 تا صندلی،
این دقیقا مکافات بعدی مونه. یعنی ما فناور داریم که انحصار ایجاد کرده، خب یه نفر آدمه با این قابلیت، حالا این که ما بتونیم یک رقیب برای اون هم ایجاد بکنیم یکی دیگه از مصیبت هایی که واقعا تو حوزه توسعه فناوری باش دست و پنجه نرم میکنیم و دقیقا این یکی از چالش های پیش روی ماست.
ببینید مثلا من میگم دانشگاه های صنعتی ما که الان هم الان ماشاءالله تعدادشون توی کشور رشد کرده، همشون هم مرکز رشد دارن، همشون مرکز نوآوری دارن، همشون مرکز مهارت افزایی دارن، چرا نمیان توی این حوزه ورود بکنن؟ شما نمیخواین یا خودشون نمیخواین؟
اصلا این مدل به نظر مدل اشتباهیه.
موافقم. موافقم.
ببین من مقایسه وقتی میکنم دانشگاه ها رو با دانشگاه و از فعلی که ما داریم، یک هیئت علمی اصلا ما توقعاتمون از هیئت علمی خیلی بالاه. یه هیئت علمی وظیفه‌اش این نیستش که بره از بیرون پروژه بگیره، باید یک سازمانی کنار دانشگاه یا در دل دانشگاه ایجاد بشه بره پروژه های صنعتی رو بگیره.
والله ما توی همین برنامه، دوستان من اون طرف گواهن شاهدن، جنجالی داشتیم، دعوایی داشتیم سر دفاتر ارتباط دانشگاه،
مسدود کردن دانشگاه با صنعت،
با صنعت. حالا دیگه جدیدن دولت هم بهش اضافه شده و مثلا یه بحثی داشتیم همین فکر کنم یک ماه پیش بود، برنامه یک ماه چهار تا برنامه گذشتمون، که آقا دوستان ما توی وزارت علوم گفتن نه خیلی هم خوبه شماها دارین سیاه نمایی میکنین، ما 8000 تا قرارداد توی سال 97 بستیم.
من پل تکنیک بودم دیگه، تنها ارتباطی که با این ارتباط سند گرفتم این بود که آخر سر یه لیستی به من دادن، فقط یک بار بهشون مراجعه کردم، یه لیستی دادن گفتن کارآموزی تو برو تو یکی از این شرکت‌ها بگذر.
من دو تا سوال رو در واقع مطرح کردم، یکی رو من مطرح کردم یکم یکی دیگر از دوستان. یک، این تعداد 8000 تایی که میگین چند تاش مال علوم انسانیه؟ دو، چند تاش با مرکز دولتی بسته شده؟ بخوایم اینجوری نگاه بکنیم 8000 تامون به 80 تا فکر نمی کنم برسه. بگذاریم. آقای مهندس خلج، ترانه چی گوش میکنید؟ به سلیقه فرهاد بشنویم؟
بله بله بسم الله
بشنویم.
مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه، دارم اسمت رو میخونم، داره تر میشه آوازم، تو بارونی تو بارونی، تو امیدی گل نازم، هوا ابری شده بازم، همه دنیام تو رو میخوام، صدای چیک چیک پاهات تو راه زندگی افتاد، تو ابریشی دلم تنگه، بازم بی وقفه میبارم، همه میدونن این حسو که من بارونو دوست دارم، مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه، دارم اسمت رو میخونم، داره تر میشه آوازم، تو بارونی تو بارونی، تو امیدی گل نازم. مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه. که من بارونو دوست دارم، مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه. تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه.
عرضم به حضورتون که بچه ها فقط فکر میکنم یه مثلا 7-8 دقیقه زمان داریم و نکته قابل توجه برای من اینه که من یه چیز دیگری رو هم الان گوگل کردم، نوشتم نانو تکنولوژی در، ادامه نذاشتم. اولیش پزشکی بود، دومیش دندان پزشکی بود. این یکی از همون مواردیه که شما میگین فاصله هر رو زیاد میکنه. قبول دارین؟
یعنی که ما تو پزشکی و دندون پزشکی هستیم زیاده؟ متوجه نشدم.
نه ببینید، نتیجه گوگل من میزنم نانو تکنولوژی. اولین گزینه نانو تکنولوژی پزشکیه، نانو تکنولوژی دندون پزشکی. اینها اون چیزاییه که نتیجه گوگله و بعدیش کشاورزیه. میگم سختش میکنه اون فاصله‌ای که شما گفتید، اون فضای ابری که شما اشاره کردین، اون فضای فانتزی که شما اشاره کردین که وجود داره و این زیاده.
بله.
نمیخوام برم سراغ مردم عادی، میخوام برم سراغ دانشجومون، دانشجو جماعتمون. آیا اینقدر حوصله داره؟ قشر نخبش رو بذاریم کنار، بقیهشون اینقدر حوصله دارن که بدونن که از این حوزه راحت میشه کسب ثروت کرد، تولید ثروت کرد یا نه؟
من کاملا با شما موافقم که همگرایی توی اتفاقات یک فناوری خیلی مهمه. یعنی کاریکاتوری رشد نکردن. ما توی علم چهارمیم ولی یک نفر با ذکاوت شما گوگل میکنه، بعد سئو سایت رو چک میکنه، یا میره با یک نگاه مشتریگونه به ظاهر و محتوا مطالب سایت نگاه میکنه. اینا، این هماهنگی و همگن بودن اتفاقات، این اجتناب ناپذیره. از جنس محتوایی که داره منتشر میشه، از جنس اولویت هایی که باید توی حوزه دانشگاهی بهش بپردازیم، یا فرض بفرمایید این چه چیزهایی رو، چه محصولاتی رو تو کدوم دسته به صنعت، چه محصولاتی رو تو کدوم سبد به بازار ارائه بکنیم. این همه نقاطی که شما به عنوان باگ بهش اشاره کردید، از نگاه من و از ذهن من، همش از این گلایه.
من به عنوان فقط
نشته.
یک در واقع خبرنگار، نه نگاه متخصص، نه نگاه مطلع، حتی نه نگاه خبرنگار، یه شهروند که امشب قراره که راجب این بحث بشینه حرف بزنه، فقط تایپ کردم، کار دیگه ای نکردم. و این فاصله ها، فاصله های به نظرم زیادیه.
بله بله، همگرا بودن کاملا نتیجه همه ابعاد صحبت شماست. که یک سوال ساده رو بشه پاسخ داد که داریم چی کار میکنیم تو حوزه فناوری نانو تو کشور؟ همین این یک سوال، داریم چی کار میکنیم، ابعاد مختلف داره. تو تولید علم داریم چی کار میکنیم، توی فضای مجازیمون داریم چی کار میکنیم، برای صنعتمون داریم چی کار میکنیم، برای آدمهای معمولی مخاطبمون داریم چی میکنیم. این مسئله که شما میگین، نه که ندونیم داریم چه میکنیم تو کشور، این اصلا حرف صحیحی نیست.
من دعوت میکنم ازتون که توی هفته های پیش رو یه بار دیگه بشینیم خیلی مفصل در موردش حرف بزنیم. ممنون و متشکرم آقای دکتر محمد باقری، سپاسگزارم آقای مهندس محمد جواد خلج و سپاس از همه شما شنوندگان. شب بخیر.